دادی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، کیومرثیتو هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خانزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 28 آگوست در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت با وقتی پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکاری ما میرزای سلیمپور.
سلام شنونده عزیز، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد خواستاری به مسئولیت کشیدن رهبرانی در آشوب‌های پس از انتخاباتی دستداشته مخالفین شد. احمدی نژاد در نماز جمعه در تهران در برابر هزاران نمازگزار گفت نباید تنها آن فعالانی که به دادگاه احضار شده‌اند حکم بگیرند، بلکه باید علیه رهبرانی که حادثات پس از انتخاباتی را اداره می‌کردند نیز اقدامات شدید قانونی اتخاذ شود. احمدی نژاد از رهبران مخالفین مشخصاً کسی را نام نبرد، ولی گفت کسی از آنها نباید مسئولیت داشته باشد. روز جمعه هزاران عراقی به خاطر ویدا با یکی از روحانیان پرنفوذ شیعه های عراقی عبدالعزیز الحکیم به کوچه های بغداد ریختند. رسم ویدا با الحکیم در مسجد بغداد دایر شد. رهبری شورای اسلامی، بزرگترین تشکل سیاسی شیعه های عراق، روز چهارشنبه بر اثر سرطان شش در تهران درگذشت. جنازه الحکیم را روز جمعه در فرودگاه بغداد رئیس جمهور عراق جلال طالبانی، سروزیر نوری مالکی و دیگر رهبران سیاسی عراق پیشواز گرفتند. مالکی در فرودگاه از جمله گفت:
وقتی که دیکتاتور سقوط کرد، شما در خط پیش جبهه در بین آنهای بودید که مسئولیت اعمار عراق جدید، تأسیس روندهای سیاسی و تشکیل مؤسسات دولتی این عراق نو را بر دوش گرفتید.
جنازه الحکیم از بغداد به شهر مقدس کربلا برده شده و روز شنبه در نجف به خاک سپرده می شود. خبرگزاری ها از قول مقامات می نویسند که همگی یک روز بعد از انتخابات افغانستان بین رهبری آن کشور حامد کرزی و فرستاده آمریکا ریچارد هولبروک یک گفتگوی سخت صورت گرفته است. به گفته این مقامات، هولبروک درباره فساد و تقلبی نتایج انتخابات 20 آگوست اظهار نگرانی کرده است. در یک صحبت سری دستورخان در کابل روز 21 آگوست، هولبروک به گفته مقامات همچنین از عملکرد نامزدهای با شمول کرزی که میخواهند هنوز تا اعلان نتایج رسمی انتخابات با اعلان پیروزی خود این نتایج را پیش قضاوت کنند اظهار نگرانی کرد. گفته میشود هولبروک امکان دور دوم انتخابات بین حامد کرزی و رقیب اصلیش وزیر پیشین امور خارجه عبدالله عبدالله را نیز بررسی کرده است. پارلمان مولدو روز جمعه در نخستین اجلاسیش بعد از انتخابات 29 ایول میهای گیمپو نامزدی ائتلاف رو به غرب را رئیس انتخاب کرد. این رأی‌گیری بعد از ترک اجلاسی کردن وکیلان کمونیست دایر شد. حزب کمونیست هر نوع امکان تشکیل ائتلاف با احزاب لیبرال را رد میکند. ائتلاف چهار حزب رو به غرب که در انتخابات 29 ایول برنده شد، برای تشکیل کابینه نوی وزیران شماری کافی کرسی های پارلمان را در دست دارد، ولی این تعداد برای انتخاب نامزد این ائتلاف به پرزیدنتی مولدوا کفایت نمیکند. از این رو موضوع انتخاب نفری که ولادیمیر ورونین کمونیست را در کرسی پرزیدنتی عوض کند همانا پیچیده باقی میماند. روز جمعه در تالار کتابخانه ملی به نام فردوسی در دوشنبه بخشیده به روز استقلالیت ازبکستان یک نمایش کتاب‌ها و عکس‌ها افتتاح شد. سفیر ازبکستان شاه قاسم شاه اسلامف در این مراسم گفت علی‌رغم اخبار منتشره در مطبوعات و ارزیابی به نام تحلیلگران و سیاستشناسان، روابط ازبکستان و تاجیکستان به طور استوار پیش می‌رود و بین دو کشور مشکلی وجود ندارد.
تشکیل این نمایش نشانه روابط خوبی امروزه ما با تاجیکستان است. همکاری ازبکستان با تاجیکستان در همه ساحه ادامه دارد. هیچ مشکلاتی در روابط دو کشور وجود ندارد.
اما این در حال است که وجود نظام روادید، مشکل روا و مسائل بحثی در مرز طولانی بین دو کشور و مشکلات موجود در ساحات انرژی از جمله در مسئله گاز و ترانزیت نیروی برق از موضوعهایی است که به گفته ناظران امور روابط دوشنبه و تاشکند را خدشه‌دار نگاه می‌دارد. ماموریت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خبرها در بالای لغو شدن برنامه بنیادی پایگاه‌های ضد موشکی آمریکا در لهستان و چخه را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی مطلب روزنامه لهستانی گازتوی پرچه را نصحح نامید و گفت بازبینی این برنامه دفاع ضد موشکی از جانب ماموریت اوباما هنوز تکمیل نشده است. گزیته وی پرچه نوشت که آمریکا از بحر برنامه بنیادی جزوتومهای سپر ضد موشکیش در لهستان و چخه گذشته برای آن مکانهای نوی از جمله در اسرائیل و ترکیه می جوید. برنامه استقرار پایگاه موشکی آمریکا در لهستان و چخه مایه مخالفت شدید روسیه شده. مسکو تهدید کرده بود که در پاسخ موشکهای نوی اسکندرش را در ولایت غربی کالینینگراد نصب خواهد کرد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنیدید. در باره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و در نیم ساعت اولی برنامه شنونده عزیز مطالب ذیل را به شما پیشکش میکنیم.
رئیس جمهور ایران دعوت کرده است که برای ناآرامی های بعد از انتخاباتی ریاست جمهوری رهبران مخالفان به دادگاه کشانده شوند.
در کابل فرستاده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در صحبت جدی با حامد کرزی امکانی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده است.
و سفیر ازبکستان در تاجیکستان مناسبات میان این دو کشور را برادرانه خوانده است، ولی واقعیت چیست و کارشناسان در این باره چی میگویند؟ برنامه را با گزارش درباره اظهارات تازه رئیس جمهور ایران پی میگیریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نماز جمعه تهران دعوت کرد که رهبران مخالفان برای ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری به مجازات کشانده شوند. و گفت نه تنها آنانی که در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند به مجازات کشانده شوند، بلکه رهبران هم که آنها را رهنمایی می کردند باید مجازات شوند.
آقای احمدی نژاد ضمن سخنان خود گفت که برای هیچ یک از چنین رهبران مخالفان نباید مسئولیت داده شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در این انتخابات از میر حسین موسوی نماینده مخالفان و اصلاح طلبان جانبداری میکرد و تاکنون حدود 140 نفر جانبداران آنها در رابطه با این تظاهرات اعتراضی زندانی شدند. درباره اظهارات محمود احمدی نژاد گزارش داریم از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز جمعه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد از دادگاه جمهوری اسلامی تقاضا کرد بر ضد آنهایی که به قول او مسئول اعمال غیر انسانی بوده در تن لباس دوست مردم ایران به مردم و ساختار اسلامی این کشور ضربه زده اند اقدام نماید. به گفته رئیس جمهور ایران دادگاه باید بر ضد فعالان اعتراضها با بخشایندگی اسلامی عمل کند. در عین زمان احمدی نژاد بر این نظر است که سرپرستان اساسی و پیشوایان گردی همایی ها باید مورد محاکمه قانونی قرار گیرند. پرزیدنت ایران در عرفه نماز جمعه تهران به ازدحام مردمی مراجعت کرد. او نام کسی را به زبان نآورد، ولی تاکید کرد که این رهبران نباید از مجازات مسئولیت داشته باشند. در دوام بیش از دو ماه گذشته تندگروها با تکرار حبس سابق سروزیر ایران و رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات پرزیدنتی میر حسین موسوی را تقاضا کردند. مقام بلندپایه سپاه انقلاب اسلامی ایران یدالله جوانی طلب کرد که موسوی همراه با رئیس جمهوری سابق محمد خاتمی و سابق رئیس پارلمان ایران مهدی کروبی با اتهام دعوت به ناآرامی ها مورد محاکمه دادگاه قرار گیرند. به قبل جوانی سه نفر یاد شده طرحریز انقلاب مخملی در ایران می باشند. روزنامه‌نگار ایرانی سعید رضوی فقیه که از طرفداران کروبی می باشد و در دوره انتخابات پرزیدنتی از ریاست جمهوری سابق رئیس پارلمان ایران طرفداری کرده است می گوید تا کنون مقامات بر ضد مخالفین اقدام نکردند، زیرا از پیامد این عمل خوف دارند.
من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان اصلی نظام معتقد بودن در این که دستگیری آقای موسوی اوضاع رو از اینی که هست بدتر نمیکنه، در این تصمیم تعلل نمیکردن. همچنین در مورد آقای خاتمی، آقای کروبی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی، اون چه که باعث میشه سران جمهوری اسلامی اجالتاً از خودشون خویشتنداری نشون بدن فقط و فقط ضعف اونها در برابر این جنبش اجتماعی هست.
مقامات ایران بیش از 100 نفر از جمله شماری از چهره‌های شناخته اصلاحات طلبان را با اتهام مربوط با اعتراض‌های بعد انتخاباتی به دادگاه کشیده‌اند. موسوی، کروبی و خاتمی محاکمه‌های دست جمعی مخالفان را با لحن شدید محکوم کرده‌اند. در صحبت با رادیوی آزادی برای برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی هم محاکمه ها را مسخره عدالت ایرانی عنوان داد.
آنچه که هدف نهایی در این دادگاه بوده این است که انتخابات واقعی بوده، آقای رئیس جمهور حتی بیش از آقای خاتمی که 22 میلیون رای آوردن رای آورده، فقط برای همین مسئله بوده و متاسفم که برای اثبات یک چنین مسئله ساده‌ای این چنین نمایشی به راه افتاده.
روز جمعه احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد که انتخابات پرزیدنتی 12 ایون پاکترین انتخابات بود. احمدی نژاد افزود که کشورهای غربی به ویژه بریتانیا هدف داشتند به واسطه تشکیل نارامی ها نظام دولتداری اسلامی ایران را برهم زنند. هفته روان رهبر عالی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای عیبنامه تندگراها را که مخالفین را با همکاری با نیروهای خارجی متهم می کردند بی اهمیت خواند. 26 اوگست اثنای صحبت با دانشجویان خامنه ای ابراز داشت که این اتهام اثبات نشده است. در عین زمان رهبر عالی جمهوری اسلامی ایلاوه کرد اعتراضها که بعد اعلان پیروزی احمدی نژاد آغاز یافتند در خارج از کشور طرح‌ریزی شده بودند. جالب این است که روز جمعه پرزیدنت ایران جای داشتن لتوکوب و شکنجه اعتراضگران بازداشت شده را اعتراف کرد، اما افزود که این هم کاری دشمنان ایران و مخالفان است. احمدی نژاد تفصیلات بیشتر نداد ولی گفت که در برابر اعتراضگران افسران بسیج هم لتوکوب شده بودند. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که در مقابل اعتراضگران بازداشت شده از لتوکوب بی‌رحمانه و شکنجه کار گرفته شده است. مقامات ایران اظهار نمودند که در اعتراضهای بعد انتخاباتی کمش 30 نفر به هلاکت رسیدند. اما مخالفان حکومت ایران بر این نظرند که اثنای تعقیب اعتراضها نزدیک به 69 کس هلاک شدند که از آن جمله 2 نفر در زندان حیاتشان را از دست دادند.
اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران درباره به مجازات کشاندن رهبران مخالفان این کشور.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. اکنون میپردازیم به مسئله انتخابات افغانستان. خبرگزاری ها از قبل مقامات رسمی خبر دادند که بعد از یک روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میان حامد کرزی رهبر آن کشور و ریچارد هولبروک فرستاده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفتگوی جدی انجام گرفته است. با گفته این منابع هولبروک درباره فساد و رشوه‌خواری و گمانهای موجود پیرامون تقلب نتایج انتخابات روز 20 آوگوست اظهار نگرانی کرده است.
21 آوگوست در یک صحبت سری دسترخوان در کابل، هولبروک به گفته این منابع امکانی برگزاری دور دوم انتخابات بین حامد کرزی و رقیب اصلی او وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله را بررسی کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما مرزای سلیمپور.
بنابر گزارش های رسیده از کابل، ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا با رهبر افغانستان حامد کرزی یک ملاقات ترکنده داشته است. گفته می شود هولبروک در این ملاقات مسئله تقلبکاری برخی از اعضای ستاد انتخاباتی حامد کرزی و هم نامزدهای دیگر را مطرح کرده است. منابع این خبر می گویند که کرزی به این اتهامات با خشم پاسخ داده است. ولی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با کدام بحثی لفظی پیچیدنی گفتگوی کرزی با هولبروک را رد می کند. سخنگوی سفارت آمریکا در کابل نیز با جنجال منجر شدن صحبت کرزی هولبروک و گویا با قهر و خشم از این ملاقات با در رفتن فرستاده اوباما را تکذیب کرد. ولی یک مقام آمریکایی در واشنگتن بدون بردن نامش گفته است هولبروک و کرزی ملاقات مشکلی داشتند و در جریان آن بین دو جانب رد و بدل های شدید لحنه دایر شده است. با گفته این مقام موضوع بحث با روند انتخابات احترام قائل شدن و خشتنداری نشان داده نتایج رای گیری را پذیرفتن کابل بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی روز پنجشنبه در واشنگتن گفت هنوز بر وقت است که آمریکا از تغییر یافتن نتایج انتخابات افغانستان به علت تخلف صدا بلند کند.
ما فعلا در یک زمان نازک قرار داریم. ما می‌خواهیم ببینیم که انتخابات چی نتیجه خواهد داد. ما می‌خواهیم ببینیم که هیئت دولت افغانستان چگونه خواهد شد. و در چارچوب سیاست استراتژی ما همکاری را با جامعه بین المللی و با دولت کنونی افغانستان به منظور ایجاد نهادهای که نیازمندی های مردم افغان را برآورده گردانند همچنان به شدت ادامه می دهیم.
فعلا بر اساس شمارش 17% آرا کرزه بر رقیب اصلیش وزیر پیشینی امور خارجه عبدالله عبدالله حدود 9% برتری دارد. عبدالله از یک معرکه فراگیر و از سوی دولت راه اندازی شده تقلب نتایج انتخابات به فایده کرزه شکایت کرده است، ولی همزمان از طرفدارانش خواسته که خشتنداری نشان دهند. جین مکنزی مدیر دفتری پژوهشگاه بین‌المللی جنگ و صلح در کابل میگوید انتظار اکثر اکنون این است که حامد کرزی در دور اول بیش از نصف آرا را به دست نخواهد آورد و کار ناگزیر به دور دوم خواهد کشید. احتمال دور دوم انتخابات را اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا و دیگر بازیگران عمده بین‌المللی در افغانستان نیز هنوز چند هفته قبل از دور اول پیش بینی میکردند. ماروین وینباوم، تحلیلگر سابق وزارت امور خارجه آمریکا و از ناظران انتخابات روز 20 آگوست میگوید همه چیز در جریان این رأی‌گیری در افغانستان دلالت به تقلب گسترده میکرد.
همه می دانند که انتخابات در افغانستان باید تا یک اندازه معین بر اساس تقلب صورت گیرد و یگان راهی جلوگیری از این وجود ندارد. و یک سوال مطرح در این همه مدت این بود که آیا میزان تقلب چقدر خواهد شد؟ آیا به اندازه خواهد شد که مردم و جامعه بین المللی بگوید که تقلب بیش از حد شده است؟
تحلیلگران میگویند اگر حامد کرزی الکی در دور اول برنده اعلان شود، این مایه حدس و گمانهای بیشتر در باره تقلب نتایج انتخابات خواهد شد. ماروین وینباوم میگوید به خاطر در ذهن مردم عادی افغانستان نگاه داشتن اعتماد به نظام دموکراتی بهتر میبود که اگر کرزی در دور اول کمتر از 50% رای بگیرد و کار به دور دوم انتخابات بکشد. جین مکنزی مدیر دفتر پژوهشگاه بین‌المللی جنگ و صلح در کابل میگوید دور دوم میتواند حدس و گمانهای موجوده در جریان انتخابات افغانستان را از بین بردارد، اما به باور او دور دوم همین طور مشکلات و پیچیدگی های نوی را هم در میان خواهد آورد.
نتایج نهایی تا 17 سپتامبر اعلان نخواهد شد. طبق قانون دور دوم باید بعد از 2 هفته اعلان این نتایج دایر شود و این فرصت برای چاپی برگه های رای و به تمام نقاط لازم رساندن این برگه ها کفایت نمی کند. مشکلات امنیتی پیش خواهد آمد. در اینجا صراحتا می توانند اعتراض ها و یا خشونت ها بروز کنند. مشکلات فنی هم پیش می آید و این همه آمادگی ها به دور دوم باید در دوام ماه رمضان صورت بگیرد که در رابطه با افغانستان مسئله را بازم پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌کند.
البته برگزاری دور دوم انتخابات در یک کشور جنگ زده به مثل افغانستان برای جامعه بین‌المللی یک کاری پرهزینه است، به خصوص از لحاظ امنیتی، اما با در نظر داشت اینکه حتی قبل از دور اول انتخابات هم اعتماد به انتخابات در افغانستان چندان زیاد نبود، شاید دور دوم در واقع ضرور باشد تا که شمار بیشتری مردم را در آن کشور جنگ زده مطمئن کند که دموکراسی فریب نظر نیست.
ملاقات فرستاده امریکا برای افغانستان و پاکستان با حامد کرزی راجع به مسائل انتخاباتی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. شاقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان در دوشنبه گفت با وجود سخنان بعضی تحلیلگران و سیاستمداران و نوشته های مطبوعات، مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان منتظم رشد می‌یابد. و این سخنان را در کتابخانه ملی به نام فردوسی در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب‌های ازبکستان و آثار عکاسی این کشور در آستانه 18 سالگرد استقلال دولتی ازبکستان اظهار داشت.
در این مراسم جانب تاجیکستان مسئله های برچیدن مینه های ازبکستان از مرز تاجیکستان و هم مشکلات رفت و آمد شهروندان این کشور توسط مرز ازبکستان را مطرح کردند. رسول شادان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در مراسم کشایش این نمایشگاه شرکت داشت و این گزارش را فرستاد که با هم میشنویم.
سفارت ازبکستان در تاجیکستان تشکیل نمایشگاه کتاب در دوشنبه را که به مناسبت 18 سالگرد استقلالیت جمهوری ازبکستان سازمان داده بود، نشانه روابط نیک میان دو کشور خواند. پس از به استقلالیت رسیدن ازبکستان، این نخستین نمایشگاه وسیع کتاب به شمول اشعار شاعران دو زبانی ازبک و تاجیک در پایتخت تاجیکستان میباشد. شاه قاسم شاه اسلام سفیر ازبکستان در مراسم گشایش این نمایش درباره روابط دو کشور گفت:
наших сегодняшних вот отношений с Таджикистаном мне очень приятно отметить, что сегодняшняя выставка
تشکیل این نمایش نشانه روابط خوبی امروزه ما با تاجیکستان است. همکاری ازبکستان با تاجیکستان در همه ساحه ادامه دارد. هیچ مشکلاتی در روابط دو کشور وجود ندارد. اما بعضاً مسئله های بروز میکنند که عادتاً در گفتگوها میتوانند حل شوند. چون این مشکلات در آیله میانی برادران همیشه وجود دارد و من فکر نمیکنم ما باید به این مسئله ها اهمیت جدی بدهیم.
سفیر ازبکستان همچنین افزود در مناسبت تاشکند و دوشنبه چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هیچ مشکلی وجود ندارد و هر دو کشور همجوار با نیت نیک همسایه‌داری زندگی میکنند. اما رئیس دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظری ضمن بیان تشکر به اقدام سفارت ازبکستان جهت تشکیل نمایشنامه کتاب تاکید کرد که نمی شود در حال حاضر مناسبت دو کشور را همه جانبه نیک ارزیابی کرد و گفت مشکلات در روابط تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد ولی جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات خوشبین است. دولت نظری گفت:
البته از بس که جمهوری ازبکستان همسایه نزدیک ما هست، بعضی مشکلات وجود دارن میان ما، چون که میدونید مسئله سرحدی بود که این یک میراث از تاریخ مانده است. ما باید که این کارو تا آخر ببریم. میخواهیم یعنی اطراف این مسئله ها گپو میخیزد. بعضی مسئله های دیگر هم هست که ما مسئله فرض کردیم روابط بود وجود داد تا حاضر. جانب تاجیکستان نسبت این پرابلم ها حل آنها خوشبین است.
دولت نظری افزود تشکیل چنین نمایش‌های فرهنگی روابط تاجیکستان و ازبکستان را باز هم بهتر خواهند کرد. اصلا در نمایش کتاب ازبکستان کتاب‌های محفوظ در کتابخانه فردوسی پایتخت استفاده شد. این کتاب‌ها با زبان‌های مختلف دنیا هستند و به فرهنگ، تاریخ و جغرافیای ازبکستان ربط دارند. در کتابخانه ملی 144 نسخه دستنویس علیشر نوایی اساسگذار ادبیات کلاسیکی ازبکستان شاگرد عبدالرحمن جامی نگهداری می‌شود که امروز به معرض تماشا گذاشته شد. در این نمایش به جز کتاب‌های علیشر نوایی، کتاب‌های دیگری نویسنده و شاعران معاصر، قصه ها، افسانه ها و مجله های ازبکستان به نمایش گذاشته شده بود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرور به مناسبات میانی تاجیکستان و ازبکستان در آستانه 18 سالگرد استقلالی ازبکستان بود
و در برنامه امان موضوع ازبکستان را ادامه می دهیم.
و این بهوده هم نیست نور محمد، چون که با وجود اظهارات شاه قاسم شاه اسلام سفیر ازبکستان در تاجیکستان درباره گسترش مناسبات میانی دوشنبه و تاشکند، خبرگزاری ها اطلاع دادند که روز پنجشنبه ازبکستان به طور یکجانبه مرز خود را با تاجیکستان بسته است. جانب ازبکستان این اقدام را در آستانه برگزاری جشن سالگرد استقلالش به دلایل امنیتی ارتباط می‌دهد.
بله، آن گونه که سفیر ازبکستان در دوشنبه روز جمعه هنگام گشایش نمایشگاه کتاب ازبکستان تاکید کرد، تحلیلگران منطقه‌ای و سیاسی بارها اشاره کردند که در مناسبات میان این دو کشور مشکلی ها وجود دارد. این مشکلی ها حمل و نقل ترانزیتی کالای تاجیکستان توسط ازبکستان، رفت و آمد شهروندان، مینگذاری بعضی مناطق مرزی تاجیکستان از طرف ازبکستان و امثال آنها می باشد. تا چه اندازه این گفته ها، یعنی گفته های سفیر ازبکستان در تاجیکستان، با واقعیت درست می آید؟ همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با تحلیلگران این مسئله را به بررسی گرفت.
سفیر ازبکستان در تاجیکستان در حال از بهبود روابط میان این دو کشور صحبت میکند که روز قبل مرزهای این کشور برای تاجیکستان بسته شد. مقامات ازبکستان آنگونه که اعلام کرده اند بسته شدن مرز با تاجیکستان در دایره تدابیر امنیتی دولت جهتی برگزاری مراسم جشن استقلال کشور صورت گرفته است. اما این برای بار اول نیست که ارتباط و روابط شهروندان هر دو کشور با سببهای مختلف مختلف منع کرده می شود و بعد جاری شدن نظام روادید میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2000 چنین اتفاقات تنها مشکلی میان هر دو کشور دانسته نمی شود. مقامات رسمی هر دو کشور همسایه همکاری های دو جانبه را دوستانه و قناعت بخش ارزیابی می کنند، اما وضع فعلی بیانگر آن است که طرف ها با هم اعتماد اندک دارند و در بعضی مواردها حتی تیرگی روابط دو کشور همسایه هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی باعث گفتگوزارها شده است. هر دو کشور در مسئله استفاده از ذخایر آب منطقه و نحوه بهره برداری از آن نمی توانند با هم بسازند. استفاده از راه آهن و خطهای بلند شدت نیروی برق ازبکستان برای تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما چنین امکان برایش فراهم کرده نمی شود. همین طور معاملات میان هر دو کشور بر سر داد و ستد نیروی برق و گاز طبیعی نیز همواره باعث مباحثات شدید شده است. حکمت الله سیف الله زاده مسئول مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ میگوید با این وجود که هر دو کشور دوام صد ساله ها ارتباط داشتند و زمینه های بزرگ و فراوان همکاری میان آنها وجود دارد، امروز میزان روابط میان تاجیکستان و ازبکستان نگران کننده است. آقای سیف الله زاده معتقد است که مشکل روابط بیشتر به مقامات هر دو کشور و دایره های دیپلماتیک آنها گره خورده است که نتوانستند طی دوران استقلال آن را برطرف کنند.
پهلوهای مصبی را اگر ما بها گذاری کنیم، هیچ مشکل میان مناسبت های دو خلق جای ندارد. مشکل اینجا تنها برخورد یا موقع گیری های دولتداری دو کشور همسایه را نمیتوانیم فعلا مصبی ارزیابی کرد.
ابراهیم عثمان دانشمند تاجیک نیز سطح همکاری های تاجیکستان و ازبکستان را به عنوان دو کشور هممرز و همسایه قناعت بخش نمی حسابد. آقای عثمان می گوید عدم اعتماد میان مقامات بلندپایی هر دو کشور باعث شده است که همکاری و مناسبت خوب و درست براه مونده شود. هرچند که می گوید آقای عثمان در وقتهای اخیر تا اندازه احساس می شود که تلاش ها برای نرم و مناسب کردن همکاری ها بیشتر دیده می شود.
بازاری تاجیکستان و ازبکستان مشترک بود. امروز هم حتی در حالی که رابطه های قوی نیست، بازاری ما خصوصیت مشترکش را گم نکرده است. این یک چیز بسیار مهم در جامعه جهانی برای استقلالیت هر کدام دولت است. سوالی هستند که گرچه کم کم است، لیکن ما همکاری داریم. پیش از همه نتیجه محنت قریب 10 ساله یا بیشتر از 10 ساله در مسئله مرزبندی بین تاجیکستان و ازبکستان اساسا به انجام رسید. این هم یک پیشروی است به آن معنی که سرحد دولتی را معین کردیم.
با این همه مقامات رسمی از هر دو جانب معتقدند که علاقه های هر دو کشور به تدریج رو به بهبود آورده است. تلاش ها برای اثرگیری پروازها میان دوشنبه و تاشکند، سفرهای هنری آوازخوانان هر دو کشور به قلمرو یکدیگر و افزایش همسالی حجم گردش مال از نشانه های نرمش روابط میان تاجیکستان و ازبکستان ارزیابی می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان بود در باره چگونگی مناسبات ازبکستان با تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی رو بعد از یک ترانه ادامه می دهیم. با ما باشید.
یا چشمه کجا بردی دلم را، کمان ابرو کجا بردی دلم را، سیا چشمه کجا بردی دلم را، کمان ابرو کجا بردی دلم را.
تو را دیدم عزیزی خیش خواندم، سپا کردی بجا بردی دلم را. تو را دیدم عزیزی خیش خواندم، سپا کردی بجا بردی دلم را.
عزیز
عزیزم دلبرم یار شیرینم تو رو هر لحظه میخواهم ببینم عزیزم دلبرم یار شیرینم تو رو هر لحظه میخواهم ببینم
همین زندگانی یار جانم میخواهم در کنار تو بمانم همین زندگانی یار جانم میخواهم در کنار تو بمانم
یا چشم کجا بردی دلم را کمان ابرو کجا بردی دلم را سیا چشم کجا بردی دلم را کمان ابرو کجا بردی دلم را
تو را دیدم عزیزی خیش خواندم صفا کردی بجا بردی دلم را تو را دیدم عزیزی خیش خواندم صفا کردی بجا بردی دلم را
شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمدی خلزاده و در دوشنبه همکارم کیو مرسی عطا بر عهده داریم.
و در نیمه دومی این ساعتی برنامه گزارش های زلد را شنونده ارجمن برای پخش آماده کرده ایم.
مقامات بهداشتی تاجیکستان از بیماری زکام خوک در قرقیزستان کشوری همسایه هشدار داده اند.
سازمان غیر دولتی در شهر کولا برای بازگرداندن مهاجران بی‌درک شده در روسیه آغاز کرده است. تا چه اندازه این سازمان در کار خود موفق خواهد بود؟
و چرا آموزگاران در منطقه رشت کار خود را ترک می‌کنند؟ مقامات بهداشتی تاجیکستان می گویند که برای پیشگیری از بیماری زکام خوک در این کشور تدابیر ضروری اندیشیدند. در حالی که به گفته آنها به دنبال روسیه و قزاقستان اخیراً قرقیزستان هم از گرفتاری چند ساکن خود به بیماری زکام خوک خبر داده است.
قرقیزستان با تاجیکستان خط مرزی مشترک دارد و در قیاس با کشورهای دیگر منطقه میانی ساکنان این دو کشور روآ و مناسبات آزاد وجود دارد. خبرنگار ما در ولایت سوخت هم میگوید طبیعی است که پیدا شدن بیماری زکام خوک در همسایه کشور قرقیزستان مقامات بهداشتی تاجیکستان را به تشویش انداخته است. با تفصیلات بیشتر این موضوع از خوجند همکار ما معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
در قرقیزستان همسایه کشور نیز کوفتن بیماری زکام خوک مقامات بهداشتی سوغد را نگران کرده است. طبیبان بهداشتی و واگیرشناس در آستانه سال نو تحصیل با آگاه نمودن استادان مکاتب عالی و میانه، دانشجویان و والدین آنها با چاره‌های احتیاط از احتمال گرفتاری به زکام خوک شروع کردند. و دانشجویان و معلمان پیشنهاد می شود برای ضرورت با خود دهنبند و یا نقاب های طبی داشته باشند. به گفته طبیبان مرکز بهداشتی سوخت، اینچنین به فعالیت تمام نقطه های نظارت بهداشتی بخصوص در مناطق نزدی مرزی و پاسگاه های گمرکی و سرحدی تقویت داده شده است. نصیب کراموف معاون رئیس مرکز بهداشتی و واگیرشناسی ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا کنون در تاجیکستان بیماری زکام خوک به قید گرفته نشده است، ولی همه تدابیر برای پیشگیری احتمال پنشوی این نوع بیماری روی دست گرفته شده است. او می افزاید
مثلا به ضرر گردن مواد ما ذخیره کرده موندگی همه جا وقتی که یکان حادثه پیدا میشد هر وقت چاره گذرانده میشد.
وی افزود در بیمارستان سرایتی و دیگر بیمارخانه ها جایهای علاهیده برای این نوع بیماری داروار و دیگر تجهیزات ضروری آماده کرده شده است. در میدان هوایی و ایستگاه های راه آهن نقطه های معاینه باز شده است. به گفته وی بیماران شبهناک با تب بلند و سلفه دوامدار در بیمارخانه سرایتی خوجند مورد تشخیص قرار می گیرند. ولی به گفته معاون سردکتور مرکز بهداشتی ولایت سوخت در خوجند برای تشخیص نهایی بیماری زکام خوک تجهیزات ضروری وجود ندارد و این نوع تشخیص در دوشنبه پایتخت صورت خواهد گرفت. خبری به کشور همسایه قرقیزستان رسیدن نفس سرد بیماری زکام خوک و یا H1N1 برخی از ساکنان سوخت، خصوصا نفرانی را که نزدیکانشان در مهاجرت کاری روسیه و قزاقستان قرار دارند نگران کرده است. آنها میگویند
حقیقت این یک چیزی خواتر کننده و یک چیزی واهی مهانگی است که یک کسلی آمده است. منم فهمیدم که هم تو از همون غرب سر شده آمده به روسیه و آمده به آسیا میانه و همین خیلی آمده است. یک خودی بالا بارین دهیم و با
همه فرزندایی که وزار مهاجرت از شهرهای روسیه از دیگر جهات‌هایی که میآیند همه آماده از تابوی دکتر گذرند.
ولی با این وجود دارو فروشی های مرکز ولایت سوخت کار را به ترتیبی پیشتر ادامه می دهند. هیچگونه نوگانیه در مقابله با زوکامی خوک به احالی پیشنهاد نشده است. در روز 28 آوگوست از چند دارو فروشی که دیدن کردم می گفتند دهنبند و یا نقابی طبی ندارند. یک بانوی دارو فروش در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
پیش بودو حاضر نشدار اگر وای کنی بازارها و میشن.
از روی مصلحت این بانوی طبیب در صورت ضرورت از یک متر دوکه طبی که در دارو خانه ها میفروشند دو عدد دهنبند و یا نقاب طبی دوختن ممکن است. مقامات بهداشتی تاجیکستان هنوز در ماه اپریل سال روان واردات گوشت های مرغ و خوک و محصولات از این نوع های گوشت را به تاجیکستان از کشورهایی که در آنها بیماری زوکام خوک بروز کرده است منع کرده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تدابیر تاجیکستان برای پیشگیری از بیماری زوکام خوک در این کشور.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اخیراً یک سازمان محلی در منطقه کلوب تصمیم گرفته است تا مهاجرانی که از این منطقه در روسیه به نام نشان شدند پیدا و به زادگاهشان برگرداند. مسئولین سازمان محلی مفصوم به مریم در کلوب میگویند که سالهای اخیر شماره افرادی که برای کار به روسیه می روند و از خود به نزدیکان خبر نمی دهند افزایش یافته است.
بعد از جستجوی این سازمان دو جوان را که بیش از 3 سال در روسیه بی‌درک بودند در همکاری با مقامات زیربط روسیه پیدا کرده است. حالا این سازمان بیش از 10 نفری بی‌درک را در روسیه جستجو می‌کند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در کلاب مومنی احمدی.
یک سازمان محلی در منطقه کلوب اخیراً دو مهاجری سالهای طولانی به نام نشان شده در روسیه را پیدا نموده است. محبوبه شریفوا رهبر اتحادیه جمعیتی مریم در منطقه کلوب میگوید این دو جوان یکی با آورگردی و دیگری زیر تأثیر یک گروه با مهنت مجبوری و بدون حق زحمت شغل داشته است. با قول او این سازمان محلی 3 ماه را صرف جستجو کرده برای دریافت این افراد به چند مقامات مربوطه روسیه مراجعه نموده است. همکنون افرادی پیدا شده رها شده روزهای نزدیک به تاجیکستان برمیگردند. خانم محبوبه میگوید ضمن یک تحقیق آنها معلوم نمودند که اکثری مهاجران بی نام و نشان در روسیه با مهنت مجبوری و بدون ماهانه جلب میشوند.
پسرون مو از اینجا خسته به روسیه برای کار کردن میروند و خاطر اونکه اویله های خود رو کمی هم باشه کمک رسونند، لیکن نفرون پیدا میشود و باز همون نفرون فرزندان مو هستند، فرزندان این توجیک هستن که یک دیگر رو استثمار میکنن. با این خاطر تشکیلات هایی که با این کارها سر و کار دارن مساعدت کنن که همین کارها نشوند.
خانم محبوبه اینچنین افزود که اکثر وقت شهروندان تاجیکستان از ندانستن حقوق خیش در روسیه از جنبی کارفرمایان استثمار میشوند و مدت های دراز امکانی به وطن برگشتن رو پیدا نمی کنند. اما در تقویت این حرف ها عبیدالله سمیف یک مهاجر دیگری که تازه از روسیه برگشته است میگوید عامل های دیگری نیز وجود دارد که باعث بینشان شدن تاجیکان در روسیه میگردند. با عنوان مثال وی از مشاهده های خیش گفت:
اما خیل سوم میام بازش اخیری کردن میگردند، دیگه خونه و در زن فرزند با اونها باید نمیزنند، یا که اگه زن روس میگیرند از دم بیامور یا قفایم را گرفته قطعاً زندگی کرده دیگه از زن تاجیک مادر و پدرش بایدش نمیزند.
اما برخی نزدیکانی به نامونیشان شدگان میگویند دیگر امیدی بازیافتی نزدیکشان رو ندارند. فیردوس سمد یک ساکنی کلوب میگوید یک نزدیکش که 5 سال قبل بر روسیه رفته بود هنوز به نامونیشان است و خشواندان نیز از پیدا گردیدن او امید کندند.
خدای بچوره ما بچهش 5 ساله روسیه رفته درکش نیست، نموزش هم نزینده است. مراجعه تنکیم یکم کار بدارش نرسید کنید سراخشن نکرد نگفت. خدای بچوره ما دلش موندگی همه اولادا پوانی دلش خنک شدگی هیچ که دیگه نگشتیز نگفتیز هیچ همارا امیدش کندگی که در درنی اوه درنی یکم کس کشتره شده هیچ که درکش دیگه ندارد امیدش کندگی.
فعلا برای دریافت افرادی به نام نشان شده در روسیه سازمان جمعیتی مریم از ساکنان منطقه کلوب بیش از 10 مکتوبی دیگر دسترس کرده است و همکنون این سازمان در پی پیدا نمودن آنها با مقامات دخلداری روسیه در تماس است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
تلاش یک سازمان محلی در کلوب برای پیدا کردن افرادی که به روسیه رفته دیگر به وطن برنگشتند.
با نظر داشت این که روسیه کشوری پهناور است و شماره زیادی مهاجران تاجیک در آنجا کار و زندگی میکنند، سازمان غیر دولتی مریم در کولاب و امثال آن تا چه اندازه میتوانند در فعالیت خود در این سمت موفق باشند و با نظر داشت این که انجام چنین کار بدون همکاری نهادهای زیربط روسیه مشکل است، تا چه اندازه آنها آمادند با چنین سازمانهای تاجیکستان همکاری کنند. ما در مصاحبه با محمد علی جلیلوف، تحلیلگر امور مهاجران جرت تاجیکستان در مسکو، این سوال ها را مطرح کردیم.
تا 3 سالی که به مسئله مهاجرت مهنتی مشغول بودم.
بله.
صرفا مسئله عمده فعالیت من همین به وطن بازگرداندن افرادی که اصلا از تاجیکستان می آیند و پس بازگشتن به وطن نمی خواهند. در تاجیکستان طوری که ارقام رسمی هم نباشد، ارقامی که ما در اختیار داریم،
بله،
شهادت می دن اویله های خیلی زیاد، یعنی زنها در تاجیکستان با اطفال موندن، مردان به روسیه آمدن و بازگشتن نمیخوان. این
بله.
تعدادشون خیلی زیاد است. خودم فکر میکنم در حدودی از هزار زیادتر باشد.
با نظر شما سبب چی است که اینها به تاجیکستان بر نمیگردند؟
سبب اساسی از طوری که من تحلیل کردم پیش خود این است که اون مردانی که اینجا میان، اصلا قسمتی کل این مردان سواد بلندی تحلیل کنی و جهان‌بینی ندارند.
بله.
وقتی که یک فرزند از اولاد خودش کنده میشه، برای روسیه میاد و در اینجا آزادی نسبت پیدا میکند و عموما از اون مشکلی زندگی الان در تاجیکستان خیلی زیاد جای دارد، فارغ میشود. بعد از این سال یک سال که در اینجا زندگی میکند، دیگر بازگشتن به وطن نمیخواهد.
شما فکر میکنید که یکی از سبب های همین مشکلی زیست در تاجیکستان و نبودن جای کار هم بوده میتواند؟
من اطمینان کامل دارم که در تاجیکستان هرچند جای کار خیلی زیاد هستند، لیکن مبلغی که معاشی که برای مردم میدن، مبلغ کفایت نمیکنه برای زندگی. و در روسیه هم که اگر جای کار پیدا برای خود نمیکنن و اکثر همین میشود، اونا به هر صورت فکر میکنن که در روسیه بیان در اینجا برای خود جای کار پیدا میکنن. بعدن اشتباه خیلی زیاد هم میکنن. وقتی به اینجا میان برای خود یک نفر پیدا میکنن، از طایفه زن یک نفر برای خود پیدا کنن، اونا در فکر اون میشن که باور رو واسه با صورت در روسیه مستحکم کنن. یعنی با روخوی گوناگون همون معلومات نامه قلبکی به دست میارن که در واقع در تاجیکستان در وطن زن ندارن، فرزند ندارن و از اینجا بار از نو نکاح کردن با شهروند روسیه. این خیلی دلیل ها خیلی زیاد است در اینجا. و هرچند که سفر بسیار زیاد کوشش کرده و در وقت است که مثلا همون افرادی که از 22 بالا است برای اونا دادن چنین معلومات رو ممنوع کند، لیکن ما حفظ حقوق انسان رو نمیتونیم که پایمال کنیم. برای اون حقوق انسان رو پایمال کردن، ما از اونو طلب میکنیم که از وزارت عدلیه یا که از تشکیلات های شهروندی یعنی تاجیکستان یعنی زکس و اطلاع معلومات نامه بیارن درباره مجرد بودنشون و اونو راستن میارن چنین معلومات نامه ها را و با هر رو واسه خود در اینجا از نو نکاح میکنن با زن اینجا.
بله. و آقای جلیلوف، به نظر شما آیا یک سازمان غیر دولتی که در تاجیکستان تشکیل شده است برای بازگردانیدن همین گونه مهاجرین تا چه اندازه میتواند موفق باشد؟ چون روسیه یک کشوری خیلی پهناور است و در گوشه های مختلف امکان دارد که این گونه مهاجرین برای خود زندگی درست کنند.
من سابق کارمند سفارت تاجیکستان با اطمینان کامل میگم که اصلا این سازمانی که در تاجیکستان جهت حل و فصل همین مسئله ها سازمان یافته است، فکر میکنم موفق شده نمیتواند، زیرا که طوری گفتین روسیه یک کشور نهایت بزرگ است و امروز اون فردی که در جستجویش میشن شاید در مسکو باشد، فرد در خود شرق دور. از این لحاظ یافتنش خیلی مشکل است. ما در تجربه خود بارها مطمئن بودیم که نفری که ما میخوایم پیدا کنیم خیلی برای ما مشکل بود، هرچند که اختیار خیلی وسایل زیاد داشتیم، هم توسط مقامات حفاظت روسیه و هم توسط نمایندگی وزارت کار داخل تاجیکستان دریافت کردن اون نفری که فرزندانش و خانومش سالهای مدید در انتظار است خیلی مشکل است برای ما. من میدونم یک چند فکت های خیلی زیاد دلیل های زیاد که در چلیابینسک، در یکاترینبورگ، خود مسکو، ولایت مسکو، در شهر لنینگراد، سن پیترزبورگ و دیگر شهرهای حدود روسیه چندین مردار ما در جستجوی سالهای دراز بودیم. متاسفانه پیدا کردن خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. و فکر نمیکنم که این سازمانی که در تاجیکستان تشکیل شده است و با وارد این سازمان جمعیتی است یا که سازمانی که از طرف اشکالات بین المللی شاید سرمایه گذاری شود، موفق شده نمیتواند. برای یک نفر از اینجا بردن به تاجیکستان مبلغ خیلی زیاد ضرور است.
و آیا نه امکان این هم وجود دارد که سازمان ها یا مؤسسه های زی دخل روسیه برای این کار با چنین سازمان های غیر دولتی کمک کنند یا همکاری کنند. آنها در این کار خیرخواه هستند یا چطور؟
واقعا بگویم با تشکیلات های غیر حکومتی مقامات رسمی حکومت روسیه اصلا کار کردن نمیخواهند. اگر کارم کنند تنها با نام یعنی به طور رسمی است.
محمد علی جلیلوف تحلیلگر امور مهاجرتی تاجیکستان در مسکو با ما صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. روز جمعه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در سوچی با مفتی ها و رهبران جمهوری های قفقاز شمالی دیدار و گفتگو کرد. تا حال رهبری روسیه با رهبران روحانی و رهبران جمهوری های این منطقه در چنین چهارچوبه ملاقات مشترک انجام نداده است. اما 15 ایول بار اول دمیتری مدودف از مسجد جامع مسکو بازدید کرده بود.
دیمیتری مدودف بر این عقیده است که فعالیت سازمان های تندرو اسلامی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است و قفقاز شمالی نیز در این میان استثنا نیست و تاکید کرده است که برای جلوگیری از چنین روند باید تدابیر ضروری اندیشیده شود. محمد رحیم سیدر خبرنگار آزادی در شهر مسکو در این باره چنین گزارش میدهد.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در سوچی با مفتی های مسلمانان و رهبران جمهوری های قفقاز شمالی ملاقات انجام داد. چنین دیدار همزمانی با پیشوایان مذهبی و رهبران دنیوی منطقه بار اول برگزار می شود. در نشست مسئله کلیدی یافتن راه های جلوگیری از افرادگرایی و تروریسم در قفقاز شمالی بود. دیمیتری مدودف اعلام کرد یکی از راه های حل مشکل با دانش و کار و فراغت شایسته فرا گرفتن جوانان می باشد تا گروه های سلاحدار آنها را زیر قنات خود گرفته نتوانند.
К сожалению, бандформированием по-прежнему удается втягивать под свое крыло, в свою преступную деятельность молодых людей.
در این رابطه به فکر من درست می بود اگر ما برنامه جامعه کار با جوانان در قفقاز شمالی را تهیه می کردیم. پیشنهاد من همین است و می خواستم محاکمه شود.
На Северном Кавказе предложение, которое я просто сейчас выношу на ваше обсуждение.
رؤسای جمهوری های داغستان، انگوشستان و رئیس دانشگاه به نام ابو حنیفه قفقاز شمالی پیشنهاد کردند برای جلوگیری از تحصیل جوانان در مکتب های دینی خارجی مقام دانشگاه های دینی روسیه بالا برده شود. دیمیتری مدودف نقش رسانه های گروهی را در تربیه مذهبی مردم ارزشمند خواند و گفت اطلاع راستین در رسانه های خبری با ایدئولوژی افرادگرایی می تواند مقاومت کند. مدودف با پشتیبانی از پیشنهاد رمضان قادیروف پرزیدنت چچنستان دعوت کرد از استفاده عباره افرادگرای اسلامی دست باید کشید. رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی اسماعیل بردیف را درباره تشکیل شبکه تلویزیونی مسلمانان روسیه قابل ملاحظه دانسته است. دیمیتری مدودف قبلا تاکید کرده بود اوضاع در قفقاز شمالی ناآرام است. تای ماه اخیر این ناآرامی بیشتر شده است. ما برای کاهش ناآرامی تدبیرهای مناسب می اندیشیم. بنا به گزارش خدمات امنیتی هفته اخیر زد و خوردهای سلاحداران با پلیس در چچنستان و داغستان 8 پلیس را کشته بر جای گذاشته 3 دیگر را مجروح کرده است. 3 جنگجو از سوی پلیس کشته شده است. 3 مرگ طلب همراه با کارمندان پلیس ترکیدند. 3 نفر آسایشته هم زخم برداشتند. بنا به آمارها در منطقه قفقازی روسیه که 7 جمهوری کوچک را فرا میگیرد 175 ملت زندگی میکند و در تمام روسیه باقی مانده 25 ملت. از 3-2 حصه مردم قفقاز شمالی پیروان آیین اسلام هستند. کارشناسان مستقل اختلاف های قومی و مذهبی و مشکلی های اقتصادی و اجتماعی در قفقاز شمالی را سبب اصلی خشونت ها و نزاع ها دانستند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ملاقات رئیس جمهوری روسیه با رهبران روحانی و رهبران قفقاز شمالی.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و حالا میپردازیم به رخدادهای ورزشی تاجیکستان. همکار ما نرزالله لطیف درباره نتایج شرکت پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی گوشتی دوزیدای جهان در هلند گزارش میدهد.
مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی دزودا در شهر روتردام هلند جریان دارد. در روز سوم مسابقه مردان در وزن 81 کیلوگرم قوازمایی کردند. پهلوان تاجیک شیرعلی بازاروف که بر اساس قرعه کشی بدون رقابت به دور بعدی راه یافته بود، در دور دوم از گوشتیگری ازبکستان شفکت مومینوف مغلوب شد. یادآور می شوم که در دورهای مقدماتی اینچنین دو نماینده تاجیکستان، جمشید خلیلوف در وزن تا 60 کیلوگرم و فرهاد رحیموف در وزن تا 73 کیلوگرم ناکام گشتند. همین طریق از شش پهلوانی تاجیک سه نفر سبقت را به انجام رساندند. باز سه نفر دیگر هنرنمایی خواهند کرد. پرویز صابیروف در وزن تا 90 کیلوگرم یا با نیکولاس بریسونی فرانسوی یا با مایکل پینسکی آلمانی قوه می آزماید. رقیب محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن تا 100 کیلوگرم پهلوانی بوسنیا امیل میکیچ و رقیب شفکت اقبالوف در وزن بیش از 100 کیلوگرم نماینده ارجنتینا گوستاو گاتاریو می باشند. پهلوانی مشهوری تاجیک رسول باقیف که در مسابقه پیشینی جهانی در وزن 73 کیلوگرم برنده مدالی برنجی گشته بود، 28 آوگوست در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از آن اظهار تأسف کرد که در سبقت جهانی شرکت ورزیده نتوانست و تاجیکستان از مدال بی نصیب ماند. رسول باقیف افزود:
یک سالشی در گذشته آزیای اولمپی، کمیته ورزش و کمیته اولمپی یکان دستگیری و یکان نقشه برای من تشکیل کردگی نبودن که من مثال مسابقه های پیشین گرانپری و چمپیونات جهان آمادگی بینم. مسابقه های که لاگیروی که ما را تکلیف میکردن مثال و کاریا ما را مثال روی خط زدگیم و از ستوپنجه که کمیته اولمپی با ما میداد ایورم ما را خط زدن با خلاصه آمدیم که ما برای تاجیکستان همچون ورزشگر در کار نیستم و با ما دیگر مسئله را دیدستیم که از دیگر کشور بر اومد کنیم. بسیار آبرو قدیم و خوردن و همین بعدای بسیار میتیم اگون چیز فقط گفت خالی رفتن ما از تاجیکستان میسو از تاجیکستان دیگر جو رفتن به اهمیتی روبرو کمیته ورزش کمیته اولمپی نه یه سال شده که از بزرگ اولمپی یکون میسو مرا یکون زبور یکون مسابقه دعوت نمیکنم. من میسو خودم میرم مسکره و جمعش کنم من نمیتونم که چهار سال دیگر خودم هم کار کنم هم مش کنم.
در سبقت جهانی در هلند در وزن تا 73 کیلوگرم رقیب اصلی رسول باقیف کی چون ونگ از کره جنوبی باز به عنوان قهرمان جهان دست یافت. چول سو کیم از کره شمالی دوم شد. منصور ایسویف از روسیه و دیرک وان تیچلد از بلژیک در جای های سوم قرار گرفتند. مسابقه قهرمانی دزودای جهان در هلند تا 3 آوگوست ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توسعه های ورزشی تاجیکستان را هم شنیدیم و اکنون از فرهنگ و هنر. نوباور چناروف آوازخوانی سرشناس تاجیک از گروه شمس مهمانی سامانه اینترنتی رادیو آزادی بود. نوباور با آهنگ و ترانه های مردمی عمر دوباره می باشد و سفرهای هنری او تا این دم در آمریکا و فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، بلژیک و روسیه و کشورهای دیگر استقبال گرم یافتند و او در صحبت آنلاین با سوال های سرشماری خوانندگان صفحه اینترنتی رادیو آزادی که درباره روزگار فعالیت ایجادی و هم مناسبتش با آوازخوانی دیگر بود پاسخ داد. ما هم امکان پیدا کردیم که چند لحظه با نوباور چناروف درباره نتیجه های سوال جوابش با خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی صحبت کنیم و اون را پیشکش شنونده های رادیوی آزادی گردانیم.
باز یک بار دیگر سلام خود را عرض می دارم به شنوندگان رادیو آزادی و بعد از این من فکر خود را در باره اون صحبت مستقیم در اینترنت داشتم با مخلصان. این علاقه هست، یک دوره است، یک فرهنگ اینترنتی است و خوشبختانه تا این روزها ما رسیدیم. این باز یک واسطه همبستگی هم نزدیک شوی ما است با مخلصان و با دیگر مخلصانی که بیرون از مملکت ما هستند و دور هستند و این چیزا و خود برای ما هم علاقه یک نوگری است و ما باید نسبت به خودمون باز یک بار دیگر سیر طلبتر باشیم، هم در جوده سند هم در جوده زندگی و در تمام چیزا.
به هر حال خود شما همچون یک هنرمند، همچون یک مصاحب با خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی، تا کجا از این صحبت ها رضا بودید؟ تا کجا از این سوال هایی که اونها به شما دادن رضا بودید؟
من رضا هستم از همه چیز و من همه چیز رو میبردارم و چی سوالی که داشتن من کوشش کردم که به اونها بغیر از سوال های سیاسی که من تماما از این چیز تماما دور هستم و دیگر سوال هایی که بودن من به همه پاسخ دادم.
و نبار آیا خود شما دیدید که مثلا چقدر خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی و مخلص های شما به کدام پهله های زندگی به کدام پهله های فعالیت ایجادی شما توجه زیاد ظاهر کردن اینا؟
ولی یک چیز است که متاسفانه یک اینا ببینید اکثر سوال های ما یعنی که چی بودن که زیاد میخواهند که ما سرود های نو ایجاد کنیم نو به نو ولی من میگویم که ما زیاد سرودهای نو ایجاد کردگی هستیم ولی اینها بیدرک هستند یعنی که بخبر
دسترسی
نداشتن یا که اینها از ایجادیات ما یعنی که چیز نمیکنن چی میگن جستجو نیستن دنبالگیری نمیکنن بیدرک هستند. علاکه ما من گفته بودم در مصاحبه که در یک آلبوم ما 22 سرود است. اونها ممکن که از اون سرودها 7 سرود گوش کردن و از خود سوالم به نظر میرسد و معلوم میشد که بعضی مخلصان و بعضی خوانندگان این سامانه اینترنتی بی‌درک هستند از ایجادیات هنرمندان تاجیک چون که یعنی که سوال میدن که برای چی مثلا شما از دیگر منطقه های تاجیکستان چیز نمیکنید. ما الکه این کار را 1-3-4 سال پیش کردیم و در سرودهای ما این الکه برعلو دیده میشد ولی متاسفانه که اینو از این چیزها یعنی که دنبالگیری نمیکنند.
به هر حال در برابر این یکون سوالی جالب هم بود که در خاطر شما زیاد نقش بسته است.
البته سوالو قریب که همه در فکر میکردم در خیال من باقی میمونند. همه سوالو برای من جالبند. این علاقه همینم جالب است که سوال جالب است که یک خواننده یک مخلص شما به شما سوال میکند که ما شما را بسیار دوست میداریم ما شما را خوب میپسندیم ولی سرودهای نو و یا اگر با اونا سوال کنیم که شما کدام سرودها میدونید اونا چی میگفته باشند.
تشکر از شما نوباور چناروف و ما هم فکر میکنیم خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی از این صحبت شما از این پاسخ های شما در برابر سوال های نو خیلی خوشحال خواهند شد زیرا اونا هم فکر میکنند که تا یک اندازه با شما نزدیکی کاملتر پیدا کردند و درباره روز روزگار شما درباره فعالیت ایجادی شما باز اطلاعات بیشتری هم دریافت کردند. و اما فکر میکنم امروز در برابر این سوال جوابی که با خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی داشتید فکر میکنم برای شنونده های ما هم چیزی دارید.
و درباره اون گرمی که بین ما مخلصان گفته بودم بگذار که این گرمی دائم باشد و دائم با ما باشد.
و اگر رفت و شنونده های ما شما را به یک صحبت مستقیمی رادیویی دعوت کنم مثلا این چخل
این یک چیز دیگر است. اگر با این یک طرف دیگر است یعنی که با اینترنت اونه که می نویسی جواب میتی و اونه که از یک مخلص با آوازش می شنوی این یک چیز دیگر است. البته تیار هستیم که با اونا صحبت کنیم با رادیو.
صحبت اینو باور چناروف را میشنید و اگر میخواهید از روز و روزگار و فعالیت ایجادی آگاهی بیشتر پیدا کنید لطفاً به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.org یا azadi.tj و به گوشه صحبت آنلاین بروید.
و شنوندگان گرامی در همین جا با ترانه از نو باور ساعت اولی برنامه شانگاهی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرسی اتا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
طوری گفتیم بعد از پخش یک ترانه نوباور سپس برنامه های آینده‌ساز و چشم‌انداز به شما پیشکش خواهند شد. با ما باشید.
آنها که میش جامه سالی تو بخوردن آیی طلب اندره سودات پسردن مردم با تماشای روی خوب تو مردن برخیز رستم رفت که مردن نتوانی باد سبا با گلستان گذره کن های باد سبا با گلستان گذره
ستمگار تو بر من بیچاره نگشتی چو وفادار داری سر زلفی تو بیارند به بازار جان و دل خود داد و خریدن نتوانی
رادیوی